اهداف وقف در ایران و مقایسه اجمالی آن با رسالت سازمان ملل متحد. نادر ریاحی سامانی. چکیده. مؤلف در مقاله حاضر در سه بخش به بررسی تطبیقی اهداف وقف در ایران و آنکه رسالت سازمان ملل متحد در این خصوص مینامد پرداخته است. در بخش اول به بررسی پیشینه وقف و نوع دوستی در دوران قبل و بعد از اسلام خصوصا در ایران پرداخته شده است. بخش دوم سازمان ملل متحد و ساختار آن و نیز ساختار و عملکرد سازمان کنفرانس اسلامی را بررسی می کند. در بخش سوم نیز برخی از موقوفات مهم و برجسته در ایران و تاریخچه و اهداف آنها معرفی شده است. در این باره وی 10 مورد را یاد می کند که از جمله آنهاست: ربع رشیدی، لوله کشی آب شیراز، بنیاد فرهنگی البرز، بیمارستان القدیر در تهران و پرورشگاه مظفری. در پایان نیز راهکارهایی را برای افزایش کمی و کیفی نهاد وقف ارائه می نماید. کلید واژه بررسی تطبیقی وقف، وقف و رسالت سازمان ملل، ربع رشید، شیراز، بنیاد البرز. مقدمه. مدت قبل در جلسه یکی از مؤسسات خیریه که هدف خیرخواهانی را دنبال می کند و علاقه‌مند است تا در عرصه کارآفرینی و اشتغال ایفای نقش کند، با آقای دکتر فرزین که در دفاتر وابسته به سازمان ملل شاغل هستند آشنا شده و درباره امکانات و زمینه‌های همکاری این نهاد بین‌المللی در سایر کشورها گفتگوی مختصری داشتم. مقرر شد به منظور آشنایی بیشتر با ابعاد فعالیت‌های این نهاد، بازدیدی از دفتر مشاورالیه داشته باشم. بر اساس هماهنگی قبلی این اقدام انجام گرفت. در جلسه مذکور با توضیحات ایشان شناخت بنده از ابعاد مختلف مأموریت و اهداف دفاتر سازمان ملل بیشتر شد و وقتی مقایسه‌ای بین اهداف سازمان ملل متحد و نیت خیرخواهانه واقفین داشتم، به این نتیجه رسیدم مناسب است تا با بضاعت اندک رسالت این دو نهاد مردمی و دولتی را مقایسه مختصری کنم. در این رابطه گفتگوهایی با آقایان نصرآبادی و اوستی انجام دادم و ایشان هم قبول کردند تا بخشی از مطالب را استخراج کنند. ثمره این تلاش‌ها مجموعه مختصر کنونی است. هرچند مطالب بسیار خلاصه بوده، ولی امیدوارم سرفصلی باشد برای تحقیق و پژوهش‌های بعدی جهت بررسی همه جانبه اهداف و رسالت این سازمان‌ها و ارتباط آنها با نهاد وقف در جوامع اسلامی. و آرزومندم حاصل این هماندیشی‌ها بتواند در عمل گرهی از مشکلات نیازمندان ملل عالم را بگشاید. این تحقیق از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول به بررسی پیشینه وقف و نوع دوستی در دوران قبل و بعد از اسلام خصوصا در ایران پرداخته شده است. بخش دوم سازمان ملل متحد و ساختار آن و نیز ساختار و عملکرد سازمان کنفرانس اسلامی را بررسی می کند. در بخش سوم نیز برخی از موقوفات مهم و برجسته و تاریخچه و اهداف آنها معرفی شده و در انتها با مقایسه داده های موجود نتیجه گیری شده است. بخش اول پیشینه وقف. وقف در اسلام. وقف در ایران بعد از اسلام. وقف در کشورهای غربی. پیشینه وقف. در بین مردم عالم و ادیان مختلف همواره نوع دوستی و کمک به هم نوعان امری پسندیده و مطلوب بوده است. پیروان این ادیان با بخشش و یا وقف قسمتی از اموال خود در راه کمک به همکیشان و برگزاری مراسم مذهبی یا اداره معابد و عبادتگاه ها به این مهم می پرداختند. این اقدامات نشان می دهد بشر از هنگامی که زندگی جمعی را آغاز کرده است، در حل مشکلات، همکاری و مشارکت جامعه را به عنوان یک امر مهم و ماندگار تلقی نموده و همواره سعی کرده در عمل نامی از خود به یادگار بگذارد. شادروان علی اصغر حکمت در تاریخ ادیان می نویسد: در مدنیت بابل معبد نقش بسیار مهم دارد. در آنجا بوده است که مدارس برای تعلیم منشیان و نویسندگان خط میخی برپا کرده و این طبقه را تربیت می نمودند. اضافه بر آن معبد مرکزیت کسبی و تجاری نیز داشته است. ویل دورانت می نویسد: و اینان کاهنان حکمت و درایت فراوان داشتند، به طوری که بسیاری از مردم سرمایه های خود را برای بهره برداری به ایشان می سپردند. کاهنان با شرایطی سهل‌تر از دیگر وام دهندگان به مردم قرض می دادند و گاهی به درویشان و بیماران بدون درخواست فایده وام می دادند. عیسی مسیح گوید: بینوایان را شما همواره با خود دارید. او به ثروتمندی که از او پرسید علاوه بر احکام عشره چه کند؟ پاسخ داد: مایملک خود را بفروش و به فقرا بده. به قوم یهود درس نیکوکاری را چنین آموختند: اگر یکی از برادرانت فقیر باشد، دل خود را سخت مساز و دستت را بر برادر فقیر خود مبند، بلکه البته دست خود را گشاده دار و به قدر کفایت موافق احتیاج به او قرض ده. در کتاب مذهبی زرتشتیان اوستا چنین آمده است: اهورامزدا از کسی خوشنود است که بینوایان را دستگیری کند. در طبیعت برابری نیست، ما باید آن را ایجاد کنیم. خداوند متعال تمام افراد را یکسان نیافریده. از این جهت همیشه افرادی پیدا می شوند که از دیگران ناتوانتر و ضعیفتر هستند. پیامبران الهی توصیه می کنند به این گونه افراد کمک کنید و رسیدگی به محرومان و مستمندان را از وظایف پیروان خود قرار داده اند. در مذهب زرتشتی هر کس موظف است یک دهم درآمد خود را صرف داد و دهش و خیرات و کمک به فقرا و مستمندان کند. نیاکانمان باور داشتند که دهش باید به گونه ای همگانی انجام شود، نه دست به دست، که بیگمان فراگرد جامعه را به یک گونه تنبلی و گداپروری وامی دارد. در جامعه یونان باستان صدقه و خیرات نیز برقرار است و مؤسسات بسیاری برای پذیرایی بیگانگان، معالجه بیماران و حفظ پیران و فقیران برپاست. ارسطو توصیه می کند که مازاد خزانه عمومی را بین مردم بیچیز چنان تقسیم کنند که هر کس بتواند مزرعه کوچکی برای خود بخرد. رومیان با نظام مؤسسات کنیسه و مؤسسات خیریه آشنا بودند. این مؤسسات به اداره فقیران و ناتوانان می پرداخت و اموالی به این مؤسسات اختصاص می یافت تا به مصرف فقرا و ناتوانان برسد. هنگام فتح شوش در بقعه دانیال نبی سندی به دست آمد که به موجب آن گنجی برای پرداخت وامهای بدون ربح اختصاص یافته بود. خلیفه دستور داد که گنج به دست آمده به بیت المال منتقل شده طبق دستور مندرج در سند عمل شود. وقف در اسلام. از ابتدا در اسلام بر انجام کارهای خیر و انفاق در راه خدا تأکید بسیاری شده است. اگرچه مستقیماً آیاتی در ارتباط با وقف اموال وجود ندارد و حتی کلمه وقف در قرآن به مفهوم اصطلاحی آن به کار نرفته است، اما با وجود این از همان سالهای اولیه که اسلام در مدینه قدرت سیاسی پیدا کرد به مسئله وقف توجه شد. چنان که گفته شده است اولین وقف در اسلام توسط پیامبر و پس از غزوه احد صورت گرفت. پس از جنگ پیامبر 7 نخلستان را که شخصی یهودی به نام مخیریق وصیت کرده بود در صورت کشته شدنش در جنگ در اختیار پیامبر قرار بگیرد بر مسلمانان وقف کردند. حضرت علی علیه السلام نیز علی‌رغم زندگی زاهدانه خود اراضی و املاکی در اختیار داشتند که بسیاری از آنها توسط ایشان آباد شده بود. درآمد این املاک در زمان حیات حضرت صرف کارهای خیر می شد و پس از خود نیز مقرر کرده بودند که این اموال در چه راهی مصرف شود. بنابراین شاید اولین وقف نامه رسمی در اسلام همان وصیت نامه حضرت علی علیه السلام باشد که در آن درباره اموال و املاک خود سخن گفته بسیاری از آنها را در زمره صدقه قرار داده اند و رسیدگی و نظارت بر کلیه این اموال را نیز بر عهده امام حسن علیه السلام قرار داده اند. با توجه به آنچه گفته شد می توانیم تصور کنیم که اگرچه لفظ صریح وقف در قرآن به مفهوم مورد نظر ما ذکر نشده است، اما صدقه و صدقه جاریه دقیقاً در مفهوم وقف به کار رفته است. پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم در این مورد حدیثی نقل فرمودند که دستورالعمل واقفان قرار گرفته است. پیامبر فرمود: زمانی که فرزند آدم بمیرد پرونده عمل او بسته می شود مگر از 3 چیز: صدقه جاریه، علم مفید و فرزند صالحی که برای او دعا کند. امام صادق علیه السلام نیز فرمودند بعد از مرگ تنها سه چیز برای انسان سود دارد: موقوفه ای که قابل ارث نباشد، یا روش درستی که برقرار کرده و خود او و بعد از او دیگران به آن عمل کرده باشند، یا فرزند خوبی که برای او طلب آمرزش کند. در مجموع میتوان گفت که احکامی مانند زکات، خمس، صدقه و وقف در اسلام در بردارنده گسترش عدالت و مساوات و عادلانه تر کردن توزیع ثروت در جامعه است. وقف در ایران بعد از اسلام. پیدایش سنت حسنه وقف به صورت اسلامی همراه با سایر سنن واجب و مستحب اسلام به وسیله منادیان اسلام از سالهای 21 و 22 قمری مطابق با سال 651 میلادی زمان فتح ایران به دست مسلمانان به تدریج در ایران مرسوم شد، هرچند در ابتدا دارای تشکیلات منظمی نبوده است. در دوره سلجوقیان از سال 1037 تا 1175 میلادی و در دوره صفویان از سال 1502 تا 1736 میلادی و در دوره قاجاریان از سال 1786 تا 1925 میلادی فعالیت‌های وقفی در ایران گسترش یافت. در دوره سلجوقیان خواجه نظام الملک وزیر با تدبیر ملکشاه سلجوقی موقوفات زیادی را برای احداث و نگهداری و اداره نظامیه‌های خود ایجاد کرد. توسعه موقوفات در کشور ایران در زمان شاهان صفوی به اوج خود رسید، به طوری که شاه عباس اول همه اموال و املاک خود را وقف کرد و به تبعیت از این پادشاه سایر ثروتمندان و حاکمان آن زمان در سراسر ایران نیز به امر وقف مبادرت ورزیدند. در کتاب تاریخچه اوقاف اصفهان آمده است در اواخر دوره حکومت صفویه املاک و باغ‌ها و اراضی اصفهان به حدی وقف شده بود که برای موقوفات جدید زمین تلق در اصفهان پیدا نمی‌شد. مردم اصفهان برای وقف ناچار از اراضی اطراف کاشان و جاهای دیگر استفاده می‌کردند و هم اکنون بسیاری از املاک اطراف کاشان وقف مدرسه سلطانی اصفهان است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و در دوران جمهوری اسلامی توجه ویژه‌ای به وقف صورت گرفته است، به طوری که در ابتدا سازمان حج و اوقاف و سپس سازمان اوقاف و عمره خیریه به طور خاص به مدیریت موقوفات پرداخت. این امر سبب گردید تا با همت خیران و نیکوکاران میزان موقوفات جدید در این دوره افزایش یابد. وقف در کشورهای غربی. همان گونه که در قسمت پیشینه وقف اشاره شد، سایر ادیان و ملل نیز به امر نیکوکاری و نوع دوستی اهتمام داشته و دارند، به طوری که در دوره‌های کنونی نهادها و سازمان‌های مشابه وقف اسلامی نیز به وجود آمدند که در ادامه به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌گردند. 1. تراست. مفهوم این واژه در ارتباط با وقف عبارت است از انتقال مال منقول یا غیر منقول که مالک آن تسلط قانونی بر آن را به انسانی امین منتقل می‌کند و آن فرد امین متصدی مدیریت و سوددهی آن مال می‌گردد تا به دست استفاده کنندگان از آن مال که مالک مشخص کرده است برسد. در تعریف دیگر نیز چنین آمده است: ترتیبات قانونی که به موجب آن اموال یا دارایی‌ها از مالک به شخصی دیگر امین منتقل می‌شود تا وی در جهت منافع یک یا چند نفر به اداره آن بپردازد. نظام یا نهاد حقوقی تراست در حقوق آمریکا و انگلستان در برابر نهاد حقوقی المؤسسه، نظام وقفی مخصوص کلیسا و امثال آن به وجود آمده و این دو نهاد از جهاتی با هم فرق دارند. در انگلستان هدف از نهاد حقوقی تراست حمایت از بیوه زنان و کودکان و نیز انجام کارهای عامل منفعه بوده است. 2. اندومنت. اصطلاحاً یعنی کمک خیرخواهانه فرد یا نهاد در قالب پول یا دارایی یا هر گونه منبع درآمد دائمی به بنیادی خیریه یا دانشکده یا بیمارستان و یا هر نهاد دیگر. 3. فوندیشن. نهادی است غیر تجاری، غیر انتفاعی و غیر دولتی که با هدف آماده ساختن و بالا بردن سطح افراد یا مؤسسات دیگر مردمی یا دولتی کمک‌های مالی را به نهادهای غیر انتفاعی دیگر از جمله جمعیت‌های خیریه می‌رساند. تقریباً اکثر فعالیت‌های خیریه و عامل منفعه با ماهیت عناوین فوق انجام می‌گیرد. در فرانسه برای سامان دادن به اوقاف و امور خیریه و برای استفاده بهینه از تلاش‌های پراکنده و فردی نیکوکاران و خیرین، بنیاد اوقاف و امور خیریه فرانسه تشکیل شده است. این بنیاد در زمینه‌های کمک به اجتماعی زیستن، امداد رسانی به سالمندان، کودکان، معلولان، امداد بین الملل و خدمات اورژانس، بهداشت و سلامت همگانی، تحقیقات پزشکی و امور فرهنگی فعالیت دارد. در کشور آلمان که یکی از کشورهای موقوف خیز و بانی بنیادهای جهان است، به این امر توجه ویژه‌ای شده است. بیشترین تعداد موقوفات به مقاصدی چون تکالیف اجتماعی 33.8% موقوفات، آموزش، تعلیم و تربیت 21%، دانش، پژوهش و آموزش عالی 11.1% و هنر و فرهنگ 9.5% اختصاص یافته است. همچنین در برخی مناطق مؤسسات خیریه به دو گونه طبقه بندی می شوند. 1. مؤسسات خیریه خاص Private Foundation شامل مؤسسات خیریه تأسیس شده توسط افراد مستقل یا مؤسسات خیریه وابسته به شرکت‌های تجاری یا مؤسسات خیریه فعال و عملیاتی. 2. مؤسسات خیریه عمومی Community Foundation این گونه مؤسسات توسط گروهی از اشخاص با هدف خدمت به بخشی از جامعه یا محله خود تأسیس می‌شوند. هر دو گروه به فعالیت‌های عامل منفعه می‌پردازند. بخش دوم سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی. سازمان کنفرانس اسلامی سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی سازمان ملل یک سازمان بین‌المللی است که در سال 1945 میلادی تأسیس شد. اعضای آن تقریبا شامل همه کشورهای مستقلی می شود که از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شدند. مقر سازمان ملل متحد در کشور آمریکا و در شهر نیویورک است. کشورهای عضو سازمان ملل و آژانس‌های تخصصی آن به ارائه راهنمایی‌ها و اتخاذ تصمیماتی در جلسات سالانه و دوره‌ای خود می پردازند. اداره کنندگان جلسات از مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای امنیت، و حتی همتایان این مجامع در سایر نهادها وابسته به سازمان ملل هستند. از جمله اقدامات سازمان ملل، تشکیل سازمانهایی جهت انجام امور بشردوستانه در مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در ادامه برخی از آنها معرفی می شود. 1. سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو 2. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف 3. برنامه توسعه ملل متحد 4. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو 5. دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 6. صندوق جمعیت ملل متحد 7. برنامه جهانی غذا 8. سازمان جهانی بهداشت 1. سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو این سازمان در سال 1943 میلادی توسط نمایندگان 44 دولت در هات اسپرینگ ویرجینیای آمریکا پایه‌گذاری شد. عرصه‌های اصلی رسالت فاو عبارت است از بالا بردن سطح تغذیه و استانداردهای زندگی، افزایش بازده، تولید و توزیع محصولات کشاورزی، ارتقای سطح زندگی جمعیت روستایی و تضمین رهایی بشریت از گرسنگی. برای تحقق این رسالت، فاو از راه‌های زیر به نیازهای اعضای خود پاسخ می‌دهد: مشارکت در ریشه‌کنی ناامنی غذایی، سوء تغذیه و فقر روستایی، ارتقا و تقویت سیاست‌گذاری و چارچوب‌های قانونی برای غذا، کشاورزی، شیلات و جنگلداری، ایجاد رشد پایدار ذخایر و دسترسی به غذا و سایر تولیدات کشاورزی دامی، شیلات و جنگلداری، پشتیبانی از حفظ منابع طبیعی و استفاده پایدار از آن، بهبود تصمیم گیری از طریق ارائه اطلاعات و تحکیم مدیریت دانش. 2. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف. این صندوق در سال 1946 میلادی برای ارائه کمک‌های اضطراری به کودکانی که از تبعات جنگ جهانی دوم در رنج بودند ایجاد شد. در سال‌های نخست مهمترین مأموریت یونیسف تهیه شیر برای کودکان در اروپای بعد از جنگ بود. اما در سال 1950 مأموریت یونیسف از یک صندوق برای شرایط اضطراری بعد از جنگ به یک نهاد توسعه اجتماعی برای کودکان ارتقا یافته و گسترده تر شد تا به حل مشکلات دیگر نیز کمک کند. در این دوره یونیسف تلاش‌های جهانی را برای از بین بردن بیماری‌های واگیردار هدایت کرد. در زمان وقوع بلایا کمک‌های بین‌المللی از طریق یونیسف ساماندهی می‌شوند. یونیسف در شرایط اضطراری با در اختیار داشتن بودجه بیشتر به تأمین ملزومات پرداخته و کنترل کیفیت و توزیع آنها نظارت می‌کند. به طور کلی پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک راهنمای عمل یونیسف است تا حقوق کودک را به عنوان اصل اخلاقی ماندگار مطرح کرده استانداردهای بین‌المللی رفتار با کودک را پایه‌گذاری کند. یونیسف متعهد می‌شود تا از محرومترین کودکان از جمله قربانیان جنگ، بلایای طبیعی، فقر شدید و هر گونه خشونت و بهره‌کشی و معلولان حمایت ویژه کند. 3. برنامه توسعه ملل متحد. این برنامه شبکه جهانی سازمان ملل برای توسعه است که کشورها را به داشتن تجارب و منابع یکدیگر پیوند داده و از ایجاد تحول در آنها با هدف کمک به مردم برای سازندگی بهتر حمایت می کند. برنامه توسعه سازمان ملل در حال حاضر در 166 کشور جهان فعالیت دارد و آنها را در تدوین و اجرای راهکارهای بومی برای مقابله با چالش‌های جهانی و ملی در زمینه توسعه یاری می‌دهد. این کشورها نیز برای دستیابی به توسعه و افزایش توانمندی‌های خود از امکانات برنامه توسعه ملل متحد و طیف گسترده نهادهای همکار آن استفاده می‌کنند. 5 اولویت اساسی برنامه توسعه ملل متحد عبارتند از: 1. کمک به کشورها در زمینه دستیابی به آرمان‌های توسعه هزاره و کاهش فقر انسانی. 2. توسعه و تحکیم حکومت مداری خوب و حقوق بشر. 3. حفظ پایداری محیط زیست و استفاده بهینه از منابع انرژی برای توسعه پایدار. 4. تقویت ظرفیت‌های ملی در پیشگیری از بحران‌ها و بلایا و بازسازی. 5. پیشگیری از گسترش ایدز و ویروس آن به عنوان چالشی در مقابل توسعه. 4. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو. این سازمان در 16 نوامبر سال 1945 با هدف ایجاد صلح در اذهان بشریت تأسیس شد. یونسکو در زمینه ظرفیت سازی و تأمین خدمات و پشتیبانی فنی برای پدید آوردن شرایط مناسب برای احترام به ارزش‌های معنوی و حفظ هویت شهروندان و فرهنگ توسعه پایدار فعالیت می‌کند. رسالت اصلی و اولویت‌های یونسکو در زمینه‌های آموزش، علوم طبیعی، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات، علوم انسانی و زمینه‌های تخصصی است. به طور مثال، اهداف یونسکو در آموزش عبارتند از: آموزش همگانی، سواد آموزی، آموزش برای توسعه پایدار، آموزش فراگیر، علم و فناوری، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، تربیت بدنی و بهداشت مدارس. 5. دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان. این دفتر در سال 1950 توسط مجمع عمومی سازمان ملل تأسیس شد. کمیساریا موظف است حرکت‌های بین‌المللی در جهت حمایت جهانی از پناهندگان و حل مشکلات آنها را هماهنگ و هدایت کند. وظایف کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان عبارت است از: 1. حمایت از پناهندگان از طریق حصول اطمینان از اینکه به حقوق اولیه آنها در کشور میزبان احترام گذاشته می شود. 2. حصول اطمینان از اینکه دولت به اصل نان ریفولمنت، اصل عدم بازگرداندن اجباری پناهندگان به کشوری که ممکن است در آنجا تحت تعقیب و آزار و شکنجه قرار گیرند احترام می‌گذارد. 3. یافتن راه حل‌های پایدار برای حل مشکل پناهندگان از طریق بازگشت داوطلبانه، ادغام محلی و اسکان مجدد. 6. صندوق جمعیت ملل متحد. این صندوق به عنوان یک سازمان بین المللی در حیطه توسعه تلاش می کند تا حق هر زن، مرد و کودک را در دسترسی به بهداشت و فرصتهای برابر ارتقا دهد. صندوق جمعیت کشورها را در استفاده از داده های جمعیتی به منظور تدوین سیاستها و برنامه های کاهش فقر یاری می نماید. بنابرای خواسته دولت ها، صندوق جمعیت آنها را در سیاست گذاری و برگزیدن شیوه های مناسب جهت کاهش فقر و حمایت از برنامه‌های پایدار توسعه یاری می‌رساند. همچنین دولت‌ها را تشویق می‌کند نیازهای نسل‌های آینده را همچون نسل حاضر مد نظر قرار دهند. 7. برنامه جهانی غذا. در سال 1961، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه مشترکی برای تأسیس برنامه جهانی غذا تصویب نمودند و مقرر گردید برنامه 3 ساله آزمایشی از ژانویه سال 1963 به مرحله اجرا درآید. برنامه جهانی غذا بازوی کمکرسان غذایی سیستم سازمان ملل متحد است. کمکرسانی غذایی یکی از ابزارهایی است که امنیت غذایی را ارتقا می‌بخشد. امنیت غذایی بدین معناست که همه مردم همواره به مواد غذایی مورد نیاز برای یک زندگی سالم و فعال دسترسی داشته باشند. سیاست‌های حاکم بر استفاده از کمک غذایی برنامه جهانی غذا باید معطوف به ریشه کن کردن فقر و گرسنگی بوده و هدف نهایی کمک رسانی غذا می‌بایست رفع کامل گرسنگی باشد. اهداف استراتژیک برنامه جهانی غذا عبارت است از نجات زندگی در شرایط بحرانی، حفاظت از معیشت در شرایط بحرانی و ارتقاء مقاومت در برابر صدمات ناگهانی، حمایت از ارتقاء سطح تغذیه و سلامت کودکان، مادران و سایر اقشار آسیب پذیر، حمایت از دستیابی به تحصیل و کاهش نابرابری جنسیتی در دسترسی به تحصیل و آموزش مهارت‌ها، بالا بردن توانایی کشورها برای ایجاد و اداره برنامه‌های کمک غذایی و کاهش گرسنگی. 8. سازمان جهانی بهداشت. این سازمان یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل است که در سال 1948 با هدف نیل به بالاترین سطح سلامتی برای همه مردم تأسیس شد. اساسنامه آن در 7 آوریل سال 1948 لازم الاجرا گردید. همه ساله این روز به عنوان روز جهانی سلامت گرامی داشته می‌شود. بر طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامتی عبارت است از یک حالت آسودگی کامل جسمی، روانی و اجتماعی و تنها به نبود بیماری یا ناتوانی اطلاق نمی شود. سلامتی انسانها امریست اساسی برای دستیابی به صلح و امنیت که به بالاترین میزان همکاری بین مردم و دولتها وابسته است. همچنین بر طبق اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، بهره‌مندی از بالاترین استانداردهای قابل دسترسی سلامتی یکی از اساسی ترین حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، اعتقادات سیاسی، شرایط اقتصادی یا موقعیت اجتماعی اوست. سازمان جهانی بهداشت 6 وظیفه اصلی بر مبنای اختیارات خود ایجاد کرده است. 1. راهبری امور حیاتی برای سلامت و مشارکت در اموری که نیازمند فعالیتی مشترک هستند. 2. شکل دادن پژوهش و تشویق به تولید، ترجمه و نشر دانش. 3. تدوین معیارها، استانداردها، ترویج و پایش اجرای آنها. 4. تصریح گزینه‌های اخلاقی و سیاست‌های مبتنی بر شواهد. 5. پشتیبانی فنی، تسریع تغییرات و ظرفیت‌سازی پایدار سازمانی. 6. پایش وضعیت سلامت و ارزیابی نیازهای آن. سازمان کنفرانس اسلامی. هرچند سازمان ملل در عرصه بین المللی با اهداف مذکور تشکیل گردیده و دارای قدمت بیشتری است، اما در محدوده کشورهای اسلامی نیز سازمان کنفرانس اسلامی با تأسیس از مبانی دینی و وجوه مشترک بین مسلمانان تشکیل گردیده و با اهداف متنوع دیگری مشغول فعالیت است. مسلمانان کشورهای اسلامی در جهت ایجاد اتحاد و همبستگی و تلاش برای حل مشکلات یکدیگر این سازمان را تأسیس کردند. البته باید متذکر شد تأسیس تشکیلات ابتدایی سازمان کنفرانس اسلامی در پی به آتش کشیده شدن مسجد الاقصی نخستین قبله مسلمانان بود که در 21 ماه اوت سال 1969 میلادی به دست رژیم صهیونیستی رخ داد. در سپتامبر این سال سران کشورهای اسلامی با هدف محکوم کردن این جنایت در رباط پایتخت مغرب گرد آمدند، اما تأسیس رسمی سازمان در می سال 1971 بود. این سازمان دارای 57 عضو است. در منشور سازمان کنفرانس اسلامی چندین هدف ذکر شده که به قرار ذیل است: 1. ارتقاء همبستگی اسلامی میان کشورهای عضو. 2. حمایت از همکاری میان کشورهای عضو در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و دیگر موارد اساسی و مشورت میان کشورهای عضو در سازمان‌های بین‌المللی. 3. تلاش در جهت محو تبعیض نژادی و خاتمه بخشیدن به استعمار در تمام اشکال آن. 4. اتخاذ تدابیر لازم برای پشتیبانی از صلح و امنیت بین‌المللی مبتنی بر عدالت. 5. هماهنگ کردن تلاش‌ها به منظور حفاظت از اماکن مقدس و آزادسازی آنها و پشتیبانی از مبارزه ملت فلسطین و کمک به این ملت در جهت بازپس گرفتن حقوق خود و آزاد کردن سرزمینش. 6. پشتیبانی از مبارزه تمام ملل اسلامی در راه حفاظت از کرامت، استقلال و حقوق ملیشان. 7. ایجاد فضایی برای ارتقاء همکاری و تفاهم میان کشورهای اسلامی و دیگر کشورها. بخش سوم، موقوفات و حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. موقوفات و حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. با مروری به چشم‌انداز و رسالت دو سازمان ملل متحد و کنفرانس اسلامی درمی‌یابیم که این دو نهاد حقوقی در آغاز راه با تکیه بر افکار و اندیشه بلند بنیانگذاران خود در تلاش بودند تا با همفکری و هماهنگی بین دولت‌های مرتبط در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات و رفع محرومیت‌ها اقدام و با دریافت کمک از اعضای خود این مسیر را طی کنند. در یک نگاه میتوان گفت چالوده این اندیشه خیرخواهانه مبتنی بر ایده و پشتیبانی دولت‌ها بوده و هست. حال اگر قدری تاریخ را ورق بزنیم متوجه می‌شویم که در روزگارانی که از دولت به مفهوم امروزی آن خبری نبوده است، افکار عمیق و اندیشه بلند انسان‌های خدوم و خیرخواه منشأ اثر در جامعه بوده و آنان در جهت رفع محرومیت‌ها و ارائه خدمت به اقشار نیازمند جامعه پیشقدم بودند. این پیشقدمی تحت عنوان وقف که ریشه در مبانی دینی جامعه دارد بروز و ظهور می‌یافت که به عنوان نمونه به برخی از مصارف موقوفات در ایران و سایر کشورهای اسلامی اشاره می‌شود تا ابعاد مختلف انسان دوستی و عمق لطافت روح مردان و زنان نیکوکار بیش از پیش روشن گردد. 1. وقف مسجد که کانون اصلی تمدن اسلامی است و ایجاد موقوفه برای تأمین مخارج آن از رایج‌ترین مصارف وقف در تاریخ ایران اسلامی است. 2. وقف برای اهل بیت علیهم السلام و بقاء متبرکه ایشان به ویژه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تا به مصارف مختلف مخصوصاً سوگواری آن حضرت برسد. 3. تأسیس مدارس، نظامیه ها و سایر مراکز علمی که تمدن اسلامی را بالنده و پویا نگاه می داشت. 4. تأسیس کتابخانه ها که امکان فراگیری رایگان علم را برای علاقه‌مندان فراهم می کرد و همچنین نگهداری نسخه های خطی پیش از آن که صنعت چاپ به وجود آید. 5. محافظت از موزه ها و آثار باستانی. 6. کمک به نابینایان، معلولان و کسانی که به بیماری سخت مبتلا بودند. 7. ایجاد مکتبخانه ها در شهرها، روستاها و آبادیها برای حفظ قرآن کریم. 8. ساخت بیمارستان ها و مراکز پیشرفته جهت معاینه و درمان بیماری های جسمی و روانی. 9. ساختن و هموار کردن راه‌ها و محافظت از آنها. 10. آزادی اسیران به وسیله فدیه دادن در ازای آزادی آنان و دادن خرجی خانواده هایشان. 11. کمک به در راه ماندگان برای بازگشت به خانه و سرزمینشان. 12. کمک برای گزاردن فریضه حج به کسانی که توانایی مالی برای رفتن به حج را نداشتند. 13. کمک به زنانی که شوهرانشان خشم می گرفتند و از آنان جدا می شدند. این کمک بدین صورت بود که خانه هایی به سرپرستی زنان برای اسکان ایشان فراهم می شد تا زمانی که اسباب صلح ایشان با شوهرانشان توسط خانمی که ریاست آنجا را بر عهده داشت فراهم شود. 14. تهیه زیورالات و طلا برای نوعروسانی که توانایی تهیه آن را نداشتند. 15. تأسیس موقوفه به این منظور که از اواید آن ظروف سفالین تهیه شده و در اختیار خدمتکارانی قرار گیرد که ظروف سفالین ارباب را شکستند و از این بابت نگرانند. 16. ایجاد مرکز اوقافی برای سرپرستی و نگهداری از معلولان و بیماران مزمن. 17. درمان کردن حیوانات و پرندگان و نگهداری و مراقبت از مرغان اهلی. 18. ایجاد مراکز توزیع شیر به ویژه کمک به مادران شیرده تا از این طریق به تغذیه نوزادان شیرخوار آنان کمک گردد. 19. تهیه سفره‌های افطار و سحری برای فقرا و افراد غریب در ماه مبارک رمضان. 20. ایجاد بوستان‌ها و باغ‌هایی ویژه رهگذران تا از سایه و میوه‌های آن بهره‌مند شوند. 21. تهیه ظروف غذا ویژه مناسبت‌های شادی و غم برای کسانی که توانایی خرید آنها را نداشتند. 22. پرداخت هزینه کفن و دفن مردگان فقیر و غریب. 23. ایجاد گورستان‌ها برای دفن افراد فقیر، غریب و در راه مانده. 24. کمک مالی به حرمین شریفین در مکه و مدینه و مسجد الاقصا و نیز علما و طلاب آن سامان و کمک به مهمانان و سایر نیازمندان بومی و غیر بومی و ایجاد مراکز سرپرستی برای ایتام. 25. ایجاد مراکز صنعتی مورد نیاز مردم. 26. ایجاد کاروانسراها برای استراحت تاجران و مسافران. 27. ایجاد سرویس‌های بهداشتی عمومی. 28. ساختن آسیاب‌های عمومی برای آسیاب کردن حبوبات به طور رایگان. 29. توجه به زندانیان و سرپرستی از خانواده‌های آنان. 30. دادن وام بدون عوض به نیازمندان تنگ دست. 31. ساخت پل بر روی رودخانه ها. 32. کمک به ازدواج پسران و دختران نیازمند. 33. تهیه وسایل خنک کننده مانند پنکه برای آسایش بیماران در فصل گرما. 34. ایجاد نانوایی ها برای پخت نان و آبخوری ها برای سیراب شدن رهگذران و نیازمندان به آب. 35. قرار دادن اموال وقفی برای استفاده بیماران پس از بهبودی در دوران نقاهت تا مجبور نباشند بلافاصله پس از درمان مشغول به کار شوند. 36. تأسیس موقوفه برای تأمین درآمد دو نفر تا هر روز به بیمارستان های شهر رفته با بیماران صحبت کنند و به آنها دلداری و امید دهند و با برطرف کردن مشکلات روحی ایشان به بهبودی آنان کمک کنند. 37. تأسیس موقوفه برای غذا دادن به گربه های گرسنه و سرگردان شهر. 38. تأسیس موقوفه برای تهیه دانه پرندگان آسمان در زمستان. 39. وقف درخت گردو تا گردوهای آن به عنوان تشویق به کودکانی که تازه به مسجد آمده اند داده شود. 40. وقف زمین کشاورزی برای مصرف در جهت گسترش فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای. در ادامه سعی شده است تا چند نمونه بارز از برخی انواع وقف و مصارف آن معرفی گردد تا از این رهگذر با ظرفیت‌های این سنت حسنه و قابلیت‌هایی که در ارتباط با مسائل و موضوعات گوناگون هر عصری می‌تواند داشته باشد آشنا شویم. 1. ربع رشیدی. 2. لوله‌کشی آب شیراز. 3. بنیاد فرهنگی البرز. 4. بیمارستان القدیر تهران. 5. پرورشگاه مظفری 6. موقوفه سیف الدوله ملایر 7. موقوفه سلس زهرابیگم 8. موقوفه معین التجار بوشهری 9. اقدامات خیریه و موقوفات زهرا سلطان نظام مافی فرمان فرماییان 10. موقوفه عبدالله رضوی خراسان 1. ربع رشیدی. ربع رشیدی یکی از معروفترین و قدیمیترین موقوفات تاریخ میهن اسلامی ماست که از جهات مختلفی شایان توجه است. این مجموعه علاوه بر این که از جهت تاریخی بسیار حائز اهمیت است، از لحاظ کارکرد و موارد مصرف نیز کم نظیر است. در ربع رشیدی انواع موقوفه ها با مصارف گوناگون از مسجد، مدرسه و دارالضیافه گرفته تا موقوفه های مسکونی، درمانی، خیریه و موارد دیگر وجود داشته است. ابتدا باید گفت که آنچه به عنوان ربع رشیدی معروف شده است، نام مجتمع آموزشی، مذهبی، مسکونی و اقتصادی است که ربع رشیدی بخش فرهنگی آموزشی قسمتی از آن است. این مجتمع که باید آن را شهرستان رشیدی نامید، موقوفه است که در اواخر قرن 7 هجری قمری ساخته و وقت شد. این شهر دانشگاهی در منطقه ولیان کوی باغمیشه تبریز بنا شد و علاوه بر این که خود یک موقوفه بود، اداره آن نیز از محل درآمد موقوفات تأمین می شد. اهمیت این مجتمع بزرگ دانشگاهی را نحوه مدیریت و سازماندهی، رشته‌های آموزشی و منابع مالی آن دوچندان می کند. مهمترین قسمت این مجتمع یک دانشگاه پزشکی بود که دانشجویانی را از سراسر دنیا از چین تا آلبانی در خود می پروراند. در آن زمان ربع رشیدی شامل 4 دانشکده بود که در 4 طرف آن قرار داشت. تعداد این دانشکده ها که به عربی اربع گفته می شود، سبب تسمیه این مکان به نام ربع رشیدی است. بنیانگذار و واقف مجموعه ربع رشیدی، خواجه رشید الدین فضل الله همدانی، وزیر قازان خان و اولجایتو است که بعد از مسلمان شدن سلطان محمد خدابنده نامیده شد. اماکن خیریه ربع رشیدی که بخش اصلی شهرستان است، عبارتند از دارالشفا، دارالضیافه، خانقاه، روزه و دانشکده ها. آنچه رشید الدین را به این تقسیم بندی رسانده بود، انگیزه رسیدن به یک هدف است که به تعبیر او تکمیل نفوس به حسب قوای نفسانی بود. از نظر او تکمیل نفوس یا از طریق علمی است که روزه و دانشکده ها برای آن ساخته شده اند و یا از طریق سیر و سلوک است که خانقاه بدین منظور طراحی شده است. بر حسب قوای نفسانی نیز انسان ها یا سالمند و صرفا نیاز به تقویت دارند که دارالضیافه محیط مناسبی برای این منظور است و یا مریض و محتاج معالجه اند که دارالشفا بدین منظور مقرر شده است. 2. لوله‌کشی آب شیراز. از اولین نمونه‌های تلفیق سنت حسنه وقت با دستاوردهای نوین علمی، مجموعه است که قریب به 60 سال پیش به وسیله شادروان حاج محمد نمازی در شیراز تأسیس شد. مرحوم حاج محمد نمازی بر آن بود که تمام سرمایه خود را برای ایجاد مرکزی طبی و بهداشتی برای درمان مردم شهرش صرف کند. اما پس از مشورت با اهل فن به این نتیجه رسید که بیشتر امراض و بیماری‌های شایع به دلیل دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی است. بنابراین مرحوم نمازی با سرمایه شخصی خود و به کمک دوستان و نزدیکان خیش در صدد احداث تصفیه خانه و لوله‌کشی آب شهری برآمد که این امر با همت بلند وی تحقق یافت و شیراز اولین شهر ایران بود که از نعمت آب لوله‌کشی سالم بهره‌مند شد. 3. بنیاد فرهنگی البرز. از موارد دیگری که وقف با توجه به نیاز روز جامعه و در جهت درمان دردی از دردهای جامعه انجام شده است، وقف بنیاد فرهنگی البرز است که با هدف ترویج و گسترش علم آموزی و معرفت اندوزی صورت گرفت. بنیاد فرهنگی البرز در 27 اسفند 1342 با سرمایه و همت مردی خیراندیش و مسلمان به نام آقای حسین علی البرز در تهران تأسیس شد. هدف این بنیاد شکوفا کردن استعدادهای نهفته نسل جوان و دانشپژوه کشور بوده و به همین منظور بنا شده بود. لذا اقدامات زیر را سر لوحه برنامه خود قرار داده بود. 1. اعطای جوایز حسن تحصیل به دانش آموزان و دانشجویان. 2. اعطای جوایز به دانشمندان و پژوهندگان و مخترعین. 3. اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان به صورت وام بدون بهره. 4. کمک به چاپ و نشر کتب علمی و مذهبی. 5. احداث مدارس و مراکز آموزشی. 4. بیمارستان القدیر تهران. سال 1358 هجری شمسی فردی خیر به نام آقای انوریزاده اصفهانی در قسمتی از اراضی موقوفه مرحوم حاج عبدالوهاب تهرانی با موافقت اوقاف و متولی مربوطه دارالشفایی را احداث و دایر کرد و نظر به افتتاح این مرکز درمانی مصادف با ایام قدیر خم به نام خیریه درمانی القدیر نامگذاری گردید. در این امر خیر خداپسندانه آقایان حاج عباس جابر انصاری، مصلحی و مرحوم حاج آقا بزرگزادگان به عنوان هیئت امنا با بانی و مؤسس مرکز همکاری داشتند. مدت کوتاهی پس از دایر شدن این درمانگاه خیریه و تشییع امکانات لازم، این مرکز درمانی به یکی از موفق‌ترین و پرمراجعه‌ترین مراکز درمانی در شرق تهران تبدیل گردید. با توجه به کثرت مراجعین که روزانه بالغ بر 2000 نفر بود و نیاز به یک بیمارستان جهت بیماران نیازمندی که احتیاج به بستری شدن داشتند، آقای حاج عباس جابر انصاری مصمم شدند تا در جوار درمانگاه فوق بیمارستانی را با اهداف خیرخواهانه احداث نمایند. این بیمارستان با مساحت تقریبی 5000 متر مربع و گنجایش تقریبی 100 تخت بیمارستانی با کلیه تجهیزات و نیروی انسانی لازم و پزشکان متخصص از سال 1375 مورد بهره برداری قرار گرفت. بیمارستان با بخش‌های داخلی و جراحی و زایمان و اتاق‌های عمل و بخش‌های ویژه CCU و ICU دایر و در خدمت مردم محروم منطقه قرار گرفت. کثرت مراجعین جهت درمان‌های سرپایی و بستری به حدی بود که این مرکز درمانی به یکی از موفق‌ترین بیمارستان‌ها در شهر تهران در امر ارائه خدمات درمانی به مردم و به عنوان الگوی درمانی تبدیل گردید. در حال حاضر بیمارستان القدیر با همکاری حدود 150 پزشک متخصص و فوق تخصص و 170 تخت بیمارستانی و بخش‌های داخلی پاراکلینیک تابعه از قبیل رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، سیتی اسکن، آزمایشگاه‌های تخصصی، داروخانه شبانه روزی، فیزیوتراپی، ارتوپدی فنی و لاپاراسکوپی مشغول خدمت است. 5. پرورشگاه مظفری. موقوفه دارالایتام محمد علی مظفری در تاریخ 12/9/1326 در تهران توسط آقای محمد علی مظفری جواهری فرزند حاج فتح الله برای ایتام وقف مؤبد شرعی گردید که شامل رقبات زید است. ششتانگ یک امارت مشتمل بر 7 باب حیات متصل به هم و ششتانگ یک امارت 4 طبقه مشتمل بر 14 باب مغازه. عواید حاصله از موقوفه اعم از مال الاجاره و غیره برای آموزش و پرورش، اطعام، معالجه، لباس و کتاب و سایر مصارف ضروری ایتامی که به صورت شبانه روزی نگهداری شوند صرف می گردد. در تاریخ 12/9/1326 بعد از انجام وقف واقف اقدام به گشایش پرورشگاه با تعداد حدوداً 30 نفر از بچه های ایتام برابر مفاد وقف نامه از سن 7 سالگی کرد. سن اطفال یتیم قابل قبول در دارالایتام از آغاز 7 سالگی الی 9 سالگی خواهد بود و پس از رسیدن به سن 18 سالگی باید خارج شوند. پرورشگاه از بد به گشایش اقدام به نگهداری ایتام کرده و تا کنون تعداد زیادی از بچه ها به صورت شبانه روزی در آنجا نگهداری شده، هزینه نگهداری، حفاظت، تعلیم و تربیت و آموزش آنها پرداخت شده و پس از رسیدن به سن 18 سالگی برابر مفاد وقتنامه یا مشغول تحصیل بوده و مدارک عالی دانشگاهی را اخذ نموده یا اینکه حرفه ای را آموخته و وارد بازار کار شدند. 6. موقوفه سیف الدوله ملایر. ملایر از جمله شهرهای ایران است که موقوفات در آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و نقش بسزایی در توسعه آن دارند، چنانکه به طور مثال 85.2% از کل اراضی آموزشی این شهر را اراضی وقفی تشکیل می‌دهند. در میان موقوفات این شهرستان، موقوفات سیف الدوله از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و با توجه به نیت اصلی واقف که توسعه علم و دانش است، اقدامات و فعالیت‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. از محل درآمد این موقوفات تا کنون 12 باب مدرسه و مجتمع آموزشی ساخته شده است که از جمله آنها مدرسه نمونه سیفیه با امکاناتی شامل 12 کلاس درس، خوابگاه، سلف سرویس، سالن اجتماعات، کتابخانه، سالن امتحانات و سایت رایانه است. افزون بر آن می توان به پرداخت مبلغ حدود 3 میلیارد ریال بابت توسعه علم و دانش و خرید تجهیزات آموزشی و کمک به دانش آموزان بی‌بضاعت و ساخت مرکز پژوهشگاه دانش آموزی و آیتی و اینترنت جهت ارتقاء سطح علمی دانش پژوهان و افزایش کیفیت آموزشی و دسترسی به فناوری و ابداعات و اختراعات از محل عواید این موقوفه اشاره کرد. در بخش آموزش عالی نیز تمام فضاهای آموزشی مورد استفاده شامل دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علمی کاربردی، دانشکده علوم قرآنی و دانشگاه پیام نور از اراضی وقفی شهرستان است که همین امر نشان دهنده جایگاه وقف در توسعه علم و دانش است. 7. موقوفه ثلث زهرا بیگم. از جمله موقوفاتی که به دستگیری از مستمندان و کمک به نیازمندان اختصاص یافته، موقوفه ثلث زهرا بیگم در شیراز است. به موجب وصیت‌نامه‌ای که توسط مرحومه حاجی خانم زهرا بیگم، همسر مرحوم حاج اسدالله خان شیراز، در سوم جوادی الاخرای سال 1280 قمری تنظیم گردید، منافع 2.5 مشاع از قریه عادل‌آباد که اکنون یکی از محلات شهر شیراز را تشکیل می‌دهد و در حال حاضر بالغ بر 1520 رقبه می‌گردد، به اموری همچون کمک‌های نقدی به دانش آموزان بی‌بضاعت، توزیع خاروبار اعم از روغن و برنج و غیره در ماه‌های رمضان، محرم و سفر بین محصلان و طلاب علوم دینی، کمک به جوانان برای ازدواج، تهیه لوازم منزل و جهیزیه برای دختران بی سرپرست و کم بضاعت و تأمین کتب دینی و قرآنی مورد نیاز طلاب علوم دینی اختصاص یافته است که امروزه این کمک‌ها به دانشجویانی که به علت فقر مالی قادر به ادامه تحصیل در دانشگاه‌های مختلف نیستند نیز تسری داده شده است. شایان ذکر آنکه در تعدادی از پلاک‌های ثلث مذکور که دارای کاربری آموزشی هستند، مدارس رایگان احداث گردیده و همکنون شمار زیادی از دانش آموزان در این مدارس مشغول به تحصیلند. 8. موقوفه معین التجار بوشهری. از دیگر موقوفاتی که وقف برای دستگیری از مستمندان است، موقوفات معین التجار بوشهری است. مرحوم حاج محمد معین التجار بوشهری طی یک فقره وقفنامه مورخ 1322 قمری، بخشی از املاک خود واقع در شهرستان ممسنی فارس را به موارد مشخصی اختصاص داد که اصلی ترین آنها کمک به سادات مستحق و تأمین مخارج مهمانخانه‌ای به نام خود واقف در نجف اشرف است که اختصاص به زائران عصبات عالیات دارد. تعداد رقبات این موقوفه در سال 1383 بالغ بر 11721 رقبه با درآمدی حدود 1.5 میلیارد ریال بوده که به خوبی میتوان حدس زد چه شماری از مستمندان از این عواید بهره‌مند شده و این موقوفات چه تأثیری بر کاهش فقر و توزیع ثروت در جامعه دارد. 9. اقدامات خیریه و موقوفات زهرا سلطان نظام مافی، فرمان فرماییان. زهرا سلطان عزت السلطنه دختر رضا قلی خان نظام السلطنه بود که علی‌رغم مشکلات و سختی‌های زندگی توجه فراوانی به امور خیریه داشت. برخی از اقدامات خیر وی به شرح ذیل است. 1. احداث و اهدای یک باب دبستان در قریه قرورن شهرستان میاندوآب به سال 1332 شمسی که توسط محمد علی معتمدیان پیشکار وی، این ساختمان به صورت بلاعوض و با مصالحه به اداره فرهنگ وقت آن شهرستان هدیه شد. 2. اهدای کمک‌های مالی به منظور ساخت بیمارستان عباسی در شهرستان میان دو آب به سال 1333 که فرزندش بهمن میرزا فرمان فرماییان به عنوان بانی آن کار اهدای مبلغ مذکور را بر عهده داشته. در این مرکز حتی محل اسکان پزشکان هم پیشبینی شده بود. 3. واگذاری 5000 متر مربع و 2 میلیون ریال وجه نقد به وزارت فرهنگ وقت به منظور تأسیس مؤسسه تعلیماتی در سال 1338 در قریه مهرآباد تهران که امروزه در این مؤسسه دبیرستانی به نام 15 خرداد دایر است. 4. احداث و وقف دبیرستان زهرا نظام مافی و تکمیل کلاس‌های آن در سال 1340 در ناحیه 11 تهران. 5. تأسیس و وقف ورزشگاه ویژه معلولان و بانوان کشور با مساحتی بالغ بر 4823 متر مربع در سال 1344 در شهر تهران که به سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران صلح شد. این مکان امروزه در خیابان شمشیری، خیابان شهید علی اکبر رعنایی در جنوب فرودگاه مهرآباد واقع شده و تحت نام ورزشگاه ورزنده خوانده می شود. 6. تأسیس و وقف مسجد امیرالمؤمنین علیه السلام در زمینی به مساحت بالغ بر 1256 متر مربع همراه با یک بابخانه برای سکونت پیش نماز مسجد و فهرست طویلی از موقوفات مربوط به مسجد که در سال 1345 به ثبت اداره اوقاف رسیده است. این مسجد در منطقه 9 شهرداری، خیابان شهید عبدالله صفری، نبش خیابان شهید محسن نجفی، پلاک 14 در جنوب فرودگاه مهرآباد قرار دارد. 7. تأسیس و وقف مدرسه حرفه‌ای دخترانه به سال 1346 در خیابان مهرآباد تهران که در آن زمان خارج از حوزه مرکزی شهر قرار داشت و جزء املاک خانوادگی زهرا سلطان محسوب می‌شد. در وقتنامه مربوطه آمده است که صرفاً زمین مورد مصالحه باید برای احداث مدرسه حرفه‌ای دخترانه با نام مدرسه حرفه‌ای دخترانه نظام مافی مورد استفاده قرار گیرد. ضمناً تصریح شده که مدت این صلح‌نامه 99 سال خواهد بود و وزارت آموزش و پرورش جز به این نیت و این نام حق هیچ گونه دخل و تصرف دیگری در این مدرسه ندارد. 8. وقف آموزشگاه حرفه‌ای مخصوص ناشنوایان و لالها در زمینی به مساحت 3031 متر مربع و اختصاص موقوفاتی به آن به شرط آن که در آن صرفاً آموزشگاه و یا آسایشگاه احداث شود که به سال 1347 در تهران و در منطقه مهرآباد آموزشگاه حرفه‌ای احداث شد. در طول تمام سالهای بعد نیز کلیه امور مربوط به نقاشی، تعمیرات، تکمیل و تأسیس مستقلات جنبی مرکز بر عهده خود زهرا سلطان قرار داشت. 9. ایجاد و وقف مرکز بهداشتی و درمانی زهرا نظام مافی واقع در خیابان پادگان، خیابان شمشیری، کوچه شهید محمود علی کرمی در جنوب فرودگاه مهرآباد نیز یکی دیگر از اقدامات نیکوکارانه آن بانوی بزرگوار به شمار می آید. 10. موقوفه عبدالله رضوی خراسان. عبدالله رضوی در سال 1343 کلیه اراضی و اشجار و باغات خود در سوران را به جز اراضی تفکیک شده وقف کرد. عواید حاصل از موقوفه باید طبق نظر واقف بدین صورت مصرف کردند. 40% از عواید موقوفه برای ساختمان درمانگاه و مداوای بیماران. 30% از عواید آن برای نگهداری، تغذیه و لباس ایتام که ساختمان آن در مدرسه سوران که دارالایتام میرزای ناظر نامیده خواهد شد و واقف احداث بنا خواهد کرد هزینه خواهد شد. 10% از عواید موقوفه به مصرف روزخانی و اطعام در محل سوران خواهد رسید و 20% بقیه نیز سهم متولی است که از اولاد او خواهد بود به شرط اینکه توان اداره موقوفه را داشته باشد. مرحوم عبدالله رضوی در سال 1357 بخش دیگری از املاک خود را شامل اراضی حسین آباد، اراضی بجمهن، اراضی نکاح، عامل و مستقلات سرای سیگاری و اراضی دیگر در روستاهای مختلف و در شهرهای تهران، بندر انزلی و جاهای دیگر را در قالب اساسنامه شماره 114-588 در تاریخ 6/3/1357 به صورت بخش دیگری از موقوفه سوران درآورد که در جهت تقویت مصارف مذکور در وقتنامه سال 1343 آن مرحوم است. این موقوفه به صورت یک مجموعه عظیم درآمده است و با کد 459 در ناحیه یک اداره اوقاف مشهد شناسایی می شود. این موقوفه که می توان آن را در 8 گروه دسته بندی کرد، دارای 917 رقبه، شامل بخش وسیعی از اراضی مزرعه سوران واقع در 22 کیلومتری شمال غرب مشهد، اراضی حسین آباد کرمانی ها، ششتانگ مزرعه بجمهن واقع در جاده مشهد، اراضی نکاح، عامل، رقبات واقع در خیابان امام رضا، بازارچه حاج آقا جان، فلکه حضرت سرای سیگاری به اضافه چند منزل، هتل و سرا در شهرهای مشهد، تهران و بندر انزلی است. به نقل از مهدی جهانی صفحه 56. در حال حاضر گذشت از اطعام و انفاق، درمانگاه و مجتمع آموزشی و پرورشی شبانه روزی مهمترین بخش‌های آمول منفعه موقوفه هستند. مجتمع آموزشی و پرورشی شبانه روزی عبدالله رضوی نیز جهت تحصیل و زندگی پسران یتیم در مقطع راهنمایی در سالهای 1374-1375 به اهتمام اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان با 3500 متر مربع زیربنا در زمینی به مساحت 17 هکتار از اراضی سوران احداث و افتتاح شد. درمانگاه عبدالله رضوی میرزای ناظر در سال 1365 با 418 متر مربع زیربنا احداث و افتتاح شد. این درمانگاه دارای 4 بخش پزشکی، دندان پزشکی، مامایی و تزریقات است و عمده خدمات آن به صورت رایگان انجام می گیرد. عزاداری و اطعام که یکی دیگر از موارد مصرف موقوفه است، همه ساله در ایام عاشورا صورت می گیرد. نتیجه در بخش آغازین این مقاله به ذکر برخی مصادیق خیراندیشی و نوع دوستی در بین بعضی ادیان و ملل پرداختیم و یادآور شدیم که همه ادیان در زندگی جمعی به نوع دوستی، خدمت رسانی و دستگیری نیازمندان تأکید دارند. آنگاه گوشه هایی از نقش وقت در فرهنگ اسلامی را بیان نمودیم و معتقدیم در فقه اسلامی نهاد وقت جایگاه ویژه‌ای دارد و یکی از اجزای اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهد. در ادامه به اهداف سازمان ملل متحد و کنفرانس اسلامی پرداختیم و در پایان به ذکر مصادیق و نوع مصارف درآمد موقوفات و تنوع این سنت حسنه اشاره کردیم و یادآور شدیم که در بخش‌های مختلف اجتماع کدام یک از نیازها به وسیله کدام دسته از موقوفات حل و فصل خواهد شد. و اینک تصریح می‌کنیم: 1. قبل از آن که دولت مدرن امروزی شکل بگیرد، مشارکت گسترده و باور و اعتقاد مردم در کمک به هم نوع و تلاش برای حل و فصل مشکلات فرهنگی اجتماعی جامعه کاملا مشهود و مشخص بوده است. پس دولت مردان باید زمینه بازگشت به فطرت و طبیعت بشر را بیشتر فراهم و بستر مشارکت مردم در حل و فصل مشکلات را آماده کنند. 2. سازمان‌های ملل متحد و کنفرانس اسلامی باید زمینه مشارکت و ریشه‌های اعتقادی و فرهنگی ملل مختلف در مشارکت امور خیر را بیشتر بررسی و راه‌های احیای آن را در کنار دولت مدرن فراهم نمایند. 3. با برگزاری نشست‌ها و فراخوان مقالات، مصادیق مختلف موقوفات و اقدامات خیرخواهانه در کشورهای مختلف جمع‌بندی و تجارب و یافته‌های علمی مبادله گردد. 4. با رعایت مقررات بین المللی زمینه‌های لازم جهت مشارکت بیشتر خیران در تأمین نیاز سایر ملل فراهم شود. 5. تلاش گردد سازمان‌های خیریه و واقفان و خیران به دور از مسائل سیاسی صرفاً در عرصه‌های فرهنگی اجتماعی فعالیت کنند. 6. با نشست‌های سالیانه یا چند ساله در عرصه بین المللی یا کشورهای اسلامی از واقفان و خیران برجسته تقدیر و تشکر شود. 7. زمینه خدمت و ارائه خدمات تخصصی کارشناسان و افراد کارآمد در مناطق محروم فراهم گردد.